وقت شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت و همکنون نوبت میرسه به مجله دامپزشکی.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. روزای یک شنبه همین موقع برنامه مجله دامپزشکی رو به صورت زنده از استودیوی پخش رادیو سلامت برای شما اجرا میکنیم. تو برنامه مجله دامپزشکی ما شما رو با علم دامپزشکی و هر آنچه که علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تاثیرگذار باشه آشنا میکنیم. همکاران من توی این برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده صدا بردار این برنامه سرکار خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه پیام محبی. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پیامکی 30102 و تلفن 22652876. لطفاً با ما در ارتباط باشید و ما را از نظر خودتون محروم نکنید. خب برنامه امروز کارشناس حضوری برنامه‌مون جناب آقای دکتر شهریار دبیریان هستن. آقای دکتر دامپزشکن و متخصص بهداشت و مواد غذایی و دبیر کمیته علمی فنی انجمن علمی و فنی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم. خدمتتون هستیم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترم.
آقای دکتر دامپزشکن، دوست خوبه بندن، هم تو رادیو تا حالا چندین بار مهمون تلفنی بودن هم حضوری. آقای دکتر تا اونجا که من یادمه چندین سال مدیر کنترل کیفی در واقع بگم حالا اولین سیستم صنعتی فرآورده‌های شیری، حالا فرآورده‌های لبنی کشور بودن و یه جورایی اگه بخوایم حساب کنیم دیگه همه چیز بحث کنترل کیفی ما فکر کنم میتونیم از شما سوال کنیم. درست آقای دکتر؟
خواهش میکنم. بله خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ما میخوایم بجای کنترل کیفیت شیر صحبت کنیم که ببینیم که اولا چرا این کنترل مهمه. خب چون من جنبه‌های مختلفش رو میدونم، شاید خیلی فکر کنن کنترل کیفی شیر یعنی اصلا اینی که چه شیری با چه کیفیتی در کشور تولید بشه، شاید خیلی فکر کنن که حالا فقط مثلا دامدار ازش منفعت میاره یا خود مصرف کننده، در که صنایع بیشتر از همه دنبال اینن که این کیفیت بالاتری تولید بشه، بخاطر اینکه هم محصول با کیفیت تر تولید میکنن، هم اسمشون خراب نمیشه، همین که از مزیت های شیر با کیفیت بهره های خیلی بیشتر از این میبرن که بخوایم فقط به شیر خامش فکر کنیم. درست هایی تو؟
بله دقیقاً. عرض شد خدمت شما که وقتی که بالاخره شیر با کیفیتی تحویل گرفته بشه و آزمایش های کنترل کیفی خوبی در روی شیرها انجام بشه، این همونجوری که میفرمایید خود تولید کننده هم منفعت زیادی رو میبره از این بابت که بالاخره محصول با کیفیتی تولید میکنه، در سطح در حقیقت بازار از نظر رقابت پذیری جلوتر میفته از رقبا و رضایت مشتریان رو داره، مشتریان وفادار پیدا میکنه، و از یک سمت دیگه هم که الان واقعا خب بحثی هستش که باید بهش توجه بشه، کاهش زایاتی هستش که در طی فرایند تولید در حقیقت میتونه داشته باشه که با کنترل کیفیت و تضمین کیفیت فرآورده میتونه که درصد زایات رو به حد قابل توجهی کم بکنه. یعنی واقعا تولید کننده هم در خصوص محصول با کیفیت خیلی منفعت داره و در حقیقت منفعت پیدا میکنه و سود میبره. بله
آقای دکتر، ببینین، من فکر نمی کنم به شخصه که هیچ ماده غذایی بهتر از شیر برای خوردن وجود داشته باشه. شما با این موافقین یا نه؟ حالا خود کارتون بهتاش مواد غذایی هم هست.
بله، خواهش میکنم. بله، بالواقع همین هستش و همین هم هستش که میگن واقعا در دوران نوزادی بهترین غذا و کاملترین غذا شیر هستش که نوزادان در حقیقت مصرف میکنن و اهمیت‌های خیلی زیادی داره که حالا
راجع به بحث مواد غذاییش اصلا ما بحث نداریم، ولی اگه بیایم این اصل رو قبول داشته باشیم که شیر یکی از غذاهای بسیار کامل و یکی از اصلا کلا شیر و لبنیات و یکی از مورد نیازترین غذاهای ما نوع بشر، حالا همه موجودات دیگه ولی خب ما بشر یه مقدار بیشتر هم شاید بهش نیاز داشته باشیم هست، از اون طرف فکر موبایل شما بله، از اون طرف اگه بخوایم حساب کنیم هر چیزی که در جامعه مصرفش زیاد بشه و نیاز ما بهش زیاد بشه، خب متخلفا هم بعدشون نمیاد دور برش بپلکن، درسته؟ یعنی با بالا رفتن مصرف هم کالای با کیفیت زیاد تولید میشه، همین که یه قسمتی از بازار هم خیلی از متخلفا میان و حالا به هر حال به قول من سودشون رو میخوان ببرن، یعنی میخوان منافع بیشتری نسبت به مصرف کننده ببرن، حالا اگه خیلی خوش بینانش بخواییم فرض کنیم.
بله.
رو همین حساب حساسیت هم رو زیاد میشه، در این حالی که ما هممون لبنیات جزو چیزایی که هممون تقریبا مصرف میکنیم از روز اول تا الان، تقریبا من پیش نیومده برامون که لبنیات بد نخریم، بعضی وقتا جنس بد بمون نفروشن، حالا یه مریضی گوارشی هم بعضی وقتا پیدا نکرده باشیم به خاطرش، یعنی همه اینا عوارضی هست که تو مصرف زیاد پیش میاد کنارش. اگه ما بخوایم راجع به این مسئله بحث کنیم، اینجاست که اون بحث کنترل کیفیه نقش پیدا میکنه و در واقع اگه ما میریم سراغ برند و از لبنیات سالم کارخونه‌ای، در واقع لبنیاتی که توی کارخونه های فراوری لبنیاتی، نه من توضیح بدم، ما اگه میگیم لبنیات کارخونه یا لبنیات صنعتی، منظورمون نیست که این لبنیات رو تو کارخونه ساختنان، توی یک فرایند تولید صنعتی برای کاهش ضایعات و بالا بردن کیفیت داره این لبنیات تولید میشه. خب این اتفاق میفته. حالا اگه ما بخوایم روند کنترل کیفی رو شما تعریف کنیم راجبش که توی کارخونه یه شیر چه اتفاقی میفته، اگه میشه شما یه شمای کلی برای شنوندگان ما تعریف کنیم که شیر الان توی تانکر اومده دم در کارخونه چه اتفاقی براش میفته.
بله، خواهش میکنم. عرض شود که موقعی که شیر خام در با تانکرها هم میشه به کارخونه، در درجه اول نمونه برداری از خود مخازن شیر خام انجام میشه و حدوداً 11 تا آزمایش داریم که در حقیقت باید انجام بشه، که حالا اون آزمایشاتی که اصلی هستن بحث اسیدیته شیر هست، دانسیته، بحث نقطه انجماد هست، بحث بار میکروبی هست، سلول های سوماتیک هست، معمولاً
نه هر کدوم چه درد میخوره.
بحث اسیدیته در حقیقت به ما نشون میده که شیر کهنه است یا تازه. یعنی اگه اسید با توجه به بحثی که داریم مثلا بگیم بین 14 تا 16 درجه دورنیک باید باشه طبق استاندارد ملی، بحث عرض به خدمت شما آنتیبیوتیک که آزمایش میشه، بحث این هستش که گله در حقیقت توی دام داریم مبتلا به بیماری های در حقیقت نظیر مثلا ورم پستان نشده باشن که تزریق آن، یا بیماری عفونی نشده باشن که تزریق آنتیبیوتیک در حقیقت داده بشه، یعنی دام سالم باشه با آنتیبیوتیک،
چون دامی که آنتیبیوتیک میگیره تو شیرش هم ترشح میشه.
بله، دام در حقیقت میاد در داخل شیرش، خصوصا در بیماری ورم پستان. بحث سلول های سوماتیک یا همون گلبول های سفید هم های اهمیت هست که وقتی که دام مبتلا به بیماری میشه این سلول ها زیاد میشن. دانسیته رو به این خاطر میگیریم که ببینیم به قول معروف اون آب اضافی به شیر خورده یا نه.
ممکنه کسی آب قاطیش کنه خداییش؟
بالا
میتونم به کار سر کارخونه کلا بذارم؟
بالا کارخونه های بزرگ که البته کارخونه های متوسط و کوچیک هم تقریبا دیگه مجهز شدن به دستگاه نقطه انجماد که علاوه بر این که دانسیتر رو میگیرن، نقطه انجماد شیر رو هم میگیرن و تقلب رو مشخص میکنن که این تقلب وجود داره یا نه. ولی خب اینی که در حقیقت حالا ممکنه شیر خام از مسیرهای دیگری در مثلا کارگاه‌ها یا جای دیگری در حقیقت یا حالا مثلا چیزی که ما
حالا اون موقعی که من یادم اون موقعی که بچه بودیم یکی که می‌خواستن بگن خیلی تخلف کاره میگفتن انگار آب بسته تو شیرش. یعنی تو فرهنگ ما آب کردن تو شیر یه معنی خیلی تقلب بزرگ میده.
بله
میخوام بگم الان واقعا این اتفاق نمیافته، حداقل تو شیری که به کارخونه ها میرسه نیست.
نه دیگه ما در حقیقت اینو جلوشو بستیم، یعنی ما با توجه به بحث هم تست دانسیته و تست نقطه انجماد که دیگه اومد در کارخونه های صنعتی وجود داره دیگه همزمان انجام میشه و دیگه اگر این که از اون حد گذشته باشه، یعنی حد استانداردش گذشته باشه، دیگه شیر معمولا تعبیر گرفته نمیشه، چون خیلی معایب داره آب اضافی. یکیش اینی که از نظر کمی باعث میشه که ما در حقیقت پول شیر رو به جای پول آب بدیم، یکیش اینه. چون مثلا وقتی که آب به شیر اضافه میشه میکروب ها سریعتر میتونن رشد کنن، فساد شیر سریعتر انجام میشه، زمان ماندگاری محصولات میاد پایین تر، اینا همه متعاقبه وجود آب در شیره.
خب بقیه تستا چی؟
بله بقیه تستا هم که در حقیقت ما تست آفلاتوکسین رو در حقیقت فلزات سنگین رو داریم، تستایی که دیگه هستش میتونیم نام ببریم پی ایچ هست که تست در حقیقت انجام پی ایچ تست الکل هست. اینا معمولا تستایی هستش که در قسمت دریافت شیر ما انجام میشه و با اطمینان این شیر در حقیقت گرفته میشه.
حالا آقای دکتر بیام یه قدم عقب‌تر، من یهو تانکره رو گفتم که تانکره الان جلو در کارخونه است، فرایندی که اصلا این شما یه قرارداد ببندیم با یه مزرعه که یه دامداری که حالا شما بدونین که شیرش رو میخواین ازش بخرین یا نخرین به عنوان یه کارخونه معتبر، آیا میرین دامداریش هم نظارت میکنین روش؟ یعنی براتون مهمه که اونجا چه اتفاقی میفته یا نه؟
بله 100%. ما خیلی از شرکت های بزرگ هستن الان خودشون دامداری دارن،
حالا اونایی که دارن که دیگه سیستم یه پارچه است، قطعاً سود بیشتری حاصل میشه براشون.
100% اونا کنترل رو دارن. کارخونه هایی هم که ندارن، در حقیقت معمولا در کارخونه ها یک واحدی هست معمولا تحت عنوان بهبود و جمع‌آوری شیر، در کارخونه های لبنی این واحد وجود داره. کار این واحد ارزیابی تامین کننده هاست، منظور تامین کننده ها بحث شیر خامه که اصلا کارش اینه که مثلا هر روز مثلا دو تا دامدار سه تا دامدار میرن بازدید رو از دامداری ها در حقیقت انجام میدن، وضعیت کیفی علیرغم اینکه قرار دادن بعد میبندن، بازم هر چند وقت به چند وقت میرن دامداری رو بازدید میکنن، نظر بحث بیماری چکش میکنن، نظر بحث های بهداشتی جی ام پی در حقیقت اینا کنترل میشن. ولی اینا به عنوان تامین کننده اصلی ما با توجه به بحث شیر خام دامداری ها حتما مورد ارزیابی قرار میگیرن.
خب پس فرآیند اینجوریه که اول یه دامداری رو شما بررسی میکنه کارخونه، بعد اگه دید که روندش درسته و بیماری توش کمه و احتمالاً کیفیت شیرش، اونها هم یه سری فاکتور آزمایشگاهی احتمالاً به شما میدن دیگه، میگن بله مثلا شیر ما با این کیفیت، یا نمونه ازشون میگیرین نمیدونم.
بله نه مثلا اگر اینکه قرار داد ببندم، همکارا میرن بازدید رو انجام میدن، بررسی میکنن نمونه شیر رو، در حقیقت میارن آزمایش میکنن، اگر مشکلی نداشته باشه که در حقیقت حالا اون بحث سلولهای سوماتیکش، بحث توتال کانتش، بحث اسیدش، اینا معمولا چیزهای اصلی و آنتیبیوتیک اینا که بررسی میشه، ببینن مثلا دامدار خوشنام باشه، اون دامداری خوشنام باشه و اینکه در حقیقت ازش قرارداد میبندن، قراردادم کاملا مطابق با استاندارد
این قراردادی شیخ. میبندین و شیر میخواین تحویل بگیرین. حالا روند این تانکرا که میاد، همه این 11 تا تستی که گفتین رو برای هر تانکری شما انجام میدین، یا یعنی اینکه مثلا بعضیش هست میگه ماهی یه بار از این دامدار میگیریم یا؟
بله نه، ما این 11 تا تست رو در حقیقت خیلی از این تستا رو به صورت روزانه انجام میدیم، منتها در بعضی مواقع طبق استانداردی که خودمون داریم بار میکروبی مثلا 4 بار در طی ماه گرفته میشه از دامدار. سلول های سوماتیکش و آنتیبیوتیکاش مثلا حداقل 3 بار. بعضی از کارخونه ها بیشتر میگیرن، میگن ما در حقیقت به قول معروف دلمون قرص نمیشه، باید بیشتر بگیریم. ولی اون چیزی که حداقلش وجود داره، حداقل 3 بار در ماه تست آنتیبیوتیک و سلول های سوماتیک هست، 4 بار در ماه حداقل تست توتال کانت هست. ولی اسیدیته، دانسیته، چربی، عرض به خدمت شما که پی ایچ، نقطه انجماد، تست الکل، اینا همه هر روز انجام میشه به صورت معمول. آفلاتوکسین، فلزات سنگین هم در حقیقت با توجه به شرایط وضعیت دامداری معمولا میتونه مثلا هر 3 ماه یه بار، 4 ماه یه بار انجام بشه.
خب حالا اومد و شیرین چیزها رو پاس کرد، در واقع آزمایش ها رو پاس کرد، بعد چه اتفاق برش میفته؟
بعد که در حقیقت آزمایش ها پاس شد، از طرف دریافت شیر کارخونه مجوز ورود میگیره.
این روند چند ساعت طول میکشه؟ یعنی چقدر این... تانکر میمونه اونجا؟
در حقیقت زیاد نمیمونن، با توجه به بحثی که در حقیقت هست، آزمون ها خیلی سریع. حالا ما ممکنه مثلا 2 تا تانکر 3 تا تانکر همزمان بیان، حالا و در حقیقت خب اونا با توجه به تعداد نفراتی که در آزمایشگاه دریافت شیر خام هست، تستا سریع انجام میشه.
تانکرها خودشون یخچال دارن دیگه، خودشون خنک،
خودشون درجه داره هستن، در خود دامداری سرد میشن و اینا معمولا با دمای 4 تا 6 درجه میرسن کارخونه.
وقت تو حین حمل و نقل هم سرد میشن یا نه فقط چون درجه دارن سرد میشن؟
فقط درجه دارن در سطح میشن در دامداری.
پس شما فاصله دامداری تا کارخونتون هم معیار هست براتون؟
بله، فاصله هر چقدر نزدیکتر باشه در حقیقت بهتر هست و مزیت هست. بله، که با توجه به اینکه اینها در حقیقت ورود به کارخونه میکنن، ما از طریق مسیرهای در حقیقت لوله‌هایی که هستن، پمپا و مسیرهایی که هستن، شیر دامدار منتقل میشه به تانکای اصلی شیر خام.
بعد میاد تو تانکای اصلی شیر خام کارخونه.
کارخونه
اینجا قاطی میشن یا اینکه نه هر تانکری تو یه تانک میره و همچنان اون بچ نامبرش در واقع حفظ میشن، اون مشخص مال کدوم تانک؟
در بعضی از مواقع مثلا بعضی از تانکای شیر خام اینا 100 تنی ان، خب میگه نمیشه مثلا 10 تن مثلا شیر خام
تریلیا کلا بیشتر از 12 تن نیستن.
بله معمولا هستن مثلا 20 تنی هم داشته باشیم، مثلا اونو 20 تنی ها ممکنه مثلا تعدادشون کمتر باشه به نسبت مثلا با توناژ پایین تر بیام. اینی که کارخونه مثلا بررسی میکنه اون روز مثلا میخواد محصول استریل بزنه، مثلا اعلام میکنه مثلا این دامداری این دامداری این دامداری مثلا خب شیراشون برای محصولات استریل مثلا اینا میره مثلا در تانک شماره فلان، مثلا خب تانک شماره
شما منظورتون شیر استریل شیر مدت داره درسته؟
بله.
این یکی از علامت سوالایی که من همیشه تو همه برنامه‌های لبنیاتم زیاد راجع بهش صحبت میکنیم. بله. و اونم اینه که همه فکر میکنن این شیرا نگه دارنده داره که در واقع بدون اینکه بذارینش تو یخچال، میگم بذارینش تو کمد و میمونه انقدر میمونه. حالا این اتفاق خوب شد شما از جای خوبی شروع کردین. خیلی. بگیم چون میخوام راجع به اینم جای جدا صحبت کنیم. خب بر اساس زمانی که بر اساس نوع محصول،
بر اساس نوع محصول ممکن است اینا سورت بشن در تانکرا، که مثلا ما برای شیر استریل حتما شیر خاممون باید یه ویژگی خاصی داشته باشه، یعنی یه همون تست الکلی که ما انجام میدیم، یعنی پایداری به تست الکلشون خیلی بالا باشه و دیگه شیر خام با کیفیت ممتاز و درجه 1 کامل میره برای استریل.
یعنی با کیفیت ترین
شیر خامی که بله
میره سراغ شیر
میره برای شیر استریل. خوب. چون میخواد بمونه دیگه، ما میخوایم 6 ماه نگرش داریم، پس ما در حقیقت این هم تست الکلش که اون ثبات پروتئینیش رو بدونیم به چه صورت هست، هم اینکه بار میکروبیش، اینا بسیار بار میکروبی پایینی دارن، هم سلولای سوماتیکش خیلی کم هست، اینا همه در حقیقت میرن برای تانکری که اینها میرن برای مسیر تولید شیر استریل. حالا اگر مثلا کارخونه بخواد پنیر بزنه به همین صورت، پنیرم در حقیقت با مشخصاتی که میدن، مشخصات شیر خام اولیه، اون هم در حقیقت میتونه سورت بکنن و محصولات پاستوریزه دیگه مثل خامه، مثل شیر، اینها رو هم در حقیقت با شرایطی که مشخص است و طبق استاندارد اینا میان در یک در حقیقت تانکری.
یه سوال تخصصی، با کیفیت ترین شیری که دامداری کارخونه تحویل میگیره میشه شیر استریل؟ حالا یه لول پایین تر باشه چی میشه؟ چی میشه؟
اون دیگه اگر این که در حقیقت چون ما استاندارد داریم دیگه، این در حقیقت دیگه میشه شیر خام تقریبا درجه یک و ممتاز ما،
این میشه شیر
میشه برای استریل نمیرسیم. ما بر طبق استانداردی که در حقیقت داریم با توجه به بس شیرهایی که در حقیقت استاندارد هستند، منتها خب مثلا در بحث کیفیت یه پله میان پایین تر از شیر استریل، اونا میرن برای محصولات پاستوریزه و همچنین در بحث پنیر. اگه سلولهای سوماتیکش کم باشه این شیرها و بحث مثلا خب دیگه آنتیبیوتیک و اینا همه تست میشن که نداشته باشن، اینا میرن برای پنیر، چون پنیر هم مدت داره، این هم باید 75 روز بمونه.
ماست چی؟
ماست هم همون ماست هم در حقیقت میتونم با همون ویژگی، چون 20 روز ماست معمولا تاریخ داره.
نه ماست از کدوم شیر میره؟ ماست اول از همونی که پاستوریزه میشه میره یا از اونی که پنیر
نه میره؟ ممکنه ماست از همون شیری که میره برای شیر پاستوریزه، اینا هم همه استانداردن، همه بار میتوبیشون خوبه، نرماله، خوب از استاندارد اینا میرن برای بحث در حقیقت شیر پاستوریزه، خامه و ماست. حالا چربی گیری میشه مثلا میره برای خامه پاستوریزه و همچنین برای ماست میتونه.
اون شیری که میره استریل هم چرخ میکنه قبلش دیگه، یعنی درجه چربیشو تنظیم میکنه.
درجه چربیش تنظیم میشه، بله. این که در حقیقت میگیریم، چون معمولا از دامدار که ما شیر میگیریم معمولا 3.5 3.4 3.5 به صورت میانگین، و این باید بیاد و در حقیقت اگر بخواد بر اساس اون، چون بعضی از کارخونه هستن مثلا شیر استریل پرچرب میزنن،
میشه 3.2
مثلا از 3 میره بالاتر.
نه شیر پرچرب تو استاندارد ما چه تعریفی؟ 3%
از 3% بالاتر، یعنی از 3 به بالا میشه پرچرب.
خب کسی که دیگه به بالاشو نمیده، وقتی حداقل مجبور 3 باشه 3 رو حساب میکنن دیگه،
یعنی الان مثلا 3.2 مثلا دارن میزنن بعضیا،
ولی روش دقیقاً مینویسه چند
بله 100% باید چربی رو بنویسن. یکی از ویژگیاش که حالا اگر ممکنه تو این بحث صحبت نشه، ولی برچسب گذاری بحث خیلی مهمی است، اگر فرصت بود خدمتتون، برچسب گذاری روی محصولات خب لبنی خیلی مهمه.
همون روی بسته‌بندی شیر یه سری اطلاعات به ما میده و فکر می‌کنم طبق قوانین مواد غذایی ما هر ماده غذایی که ما داریم می‌خریم و این در واقع اون شناسنامه رو داره، باید آنچه که درش هست رو بنویسن، درسته؟
بله. بله همیشه ما در حقیقت این بحث رو من یادم به عنوان مثال همیشه گفته میشه، میگن حتی اگر در مثلا یک پاکت خامه مثلا طلا هم باشه، اگر کسی توش ننویسه جرمه. بالاخره هر چی تو محصول هست این همون باید نوشته بشه که مشتری مصرف کننده آگاه باشه چی میخره، که یکی از در قد آیتمایی که باید این مشتری آگاه باشه از خرید محصولی که انجام میده تمام درصد چربیه.
و یکی دیگرش همینه که روی هیچ بسته‌بندی شیری من ندیدم نوشته باشه نگه دارنده داره، ولی این شایعه هست.
بله در مورد شیرهای استریل متاسفانه همجوری که میفرمایید، ما یه بحثی رو حالا مطرح شد، البته منم قبلترها خدمت دوستان گفته بودم، ما باید یه مقداری فرهنگ سازی کنیم. ما فرهنگ سازی کنیم، منتها برای فرهنگ سازی نه برای بچه‌ها در خصوص مصرف شیر. ما نزدیک 30 سال همکاران ما زحمت کشیدن فرهنگ سازی برای بچه‌ها انجام دادن، مدارس بچه‌ها. منتها ما فرهنگ سازی رو عمدتاً برای افرادی باید انجام بدیم که اینا کارشناس هستن ولی کارشناس صنایع غذایی نیستن، کارشناس رشته‌های دیگری هستن و اینها زینفوس هستن، صحبت میکنن و مثلا این بحث با یک سری آیتمایی که تو ذهن افراد هست این بحثا رو مطرح میکنن که نگه دارنده داره. بله تا یه مدت زیادی کارخونه ها مجبور شدن روی بسته‌بندی های استریلشون بنویسن بدون نگه دارنده، در صورتی همین نوشتنش هم خارج از عرف استاندارد بود، چون چیزی که نداره رو که نباید بنویسن بدون نگه دارنده. و واقعا من اطمینان میدم که اصلا هیچ کارخونه ای، چون سیستم استریل واقعا سیستم بسته ایه و اصلا شیر خامی که داره میاد اصلا بار میکروبی نداره، خیلی نداره که میگم ممتاز یا درجه یکی دیگه، داره میاد و اون دمای حدوداً 136 تا مثلا 139-140 رو داره میبینه، دیگه چیزی نمیمونه که آدم نگه دارن. اگه مثلا کسی هم بخواد فکر کنه، خب دیگه چیزی نداره که ما بخوام بگه نگه دارنده بزن از چی. ما اگر مثلا باکتری مونده بود میگفتن آقا مثلا 100,000 تا توش باکتری هست، حالا باز اون شبهه ممکن بود توش بیا، ولی وقتی که بار میکروبی در واقع میکروبای رویشی نمیتونن اصلا فعالیت کنن و هیچ میکروب پاتوژنی نداره و در حقیقت اون حد اکثر بار میکروبی که باید میکروبای رویشی که در دمای محیط هستن که نمیتونن در حقیقت رشدن بکنن، اینا مثلا کمتر از میگم مثلا 100 تا اصلا اینا نمیتونن در محیط رشد کنن در شیر استریل. دیگه چیزی نداره که ما بخوام در حقیقت این نگهدارنده رو کارخونه ها بخوام. مثلا متاسفانه یه سری شبهاتی
که باور غلط آقا دکتر و حالا من یه چیزی هم بگم، این باور غلطی که در زمینه شیر هست برمیگرده به شایعات. متاسفانه بعضی وقتا حتی عوامل بهداشتی کشور ما هم در دامن زدن به این شایعات تأثیر گذارن. مثلا من به کرات دیدم که پزشکایی هستن که در زمان توصیه کردن بر اساس همین باور غلط، اونا هم به مریضاشون میگن این شیرهای مدت داره نخورین، اینا نگه دارنده داره. در حالی که اگه روشو بخونیم جالبه که روی نوشابه کامل نوشته که نگه دارنده داره و مشکل نمیگه که آقا این چون نگه دارنده نخورینش همه میگن به خاطر قندش نخورین، به خاطر گازش نخورین، فلانش که نمیگه آقا روش نوشته نگه دارنده داره، روی شیره ننوشته و قبل از اینکه بخونن اصلا بدونن داستان چیه میگن اینو نخورین اینو نگه دارنده داره. و البته یه جایی هم توجیه داره، مثلا طرف میگه که خب یه لیوان شیر من تو خونه بذارم تو یخچال خراب میشه، چجوری میگن اینو بذاریم مثلا تو کمد 6 ماه هیچ اتفاقی نمیفته؟ پکیجینگ فرق کرده، سیستم تکنولوژی ساخت متفاوته. این هست. و یا مثلا راجع به چربی شیر یا مثلا اونی که کلی گفتن شیرهای ما پالم زدن توش و اینا، در واقع هیچ وقت هم نبود، وزیر وقت بهداشت اشتباه کرد، یه جمله اشتباهی از دهنش در اومد که بدبخت بعدش اومد اصلاح هم کرد، عذرخواهی هم کرد، ولی خب شایعه رو مردم دوست دارن دهن به دهن بگردوننش. یه آیتم داریم راجع به سرانه مصرف شیر خانم قندی برامون تهیه کردن، اشکال نداره اینو گوش کنیم؟
خواهش میکنم.
سرانه مصرف شیر در کشور حدود 70 کیلوگرم است، در حالی که این عدد در دنیا به حدود 160 کیلوگرم میرسد. شیر و لبنیات یکی از گروه‌های مهم در هرم غذایی است که همه افراد در گروه‌های سنی مختلف باید روزانه حداقل 2 واحد مصرف کنند. مهندس چمنی، فعال حوزه شیر و فرآورده‌های لبنی:
طبق آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنند، بر اساس هرم غذایی هر فرد باید بین 2 تا 3 واحد شیر و فرآورده شیری در روز مصرف کنه. مطالعاتی که وزارت بهداشت انجام داده و آمارش رو میده میگه که سرانه مصرف موجود ما کمتر از 1 واحده، یعنی حدوداً 1/4 مصرف مطلوب، که خب این فاصله خیلی زیاده، خیلی زیاده. طبیعتاً چنین فاصله‌ای تبعات خیلی زیادی هم داره. من چندین سال اخیر رو همیشه دوست دارم که یه موضوع رو تذکر بدم که خیلی مهمه، در واقع توجه بدم. همه میدونن به لحاظ آماری که ما جامعه ما رو به سالمندیه، با سرعتی 2 برابر اروپا ما داریم سالمند میشیم و تبعات سالمندی مهمترین شاید زمینگیری باشه که افراد رو در واقع زمینگیر میکنه و این افراد زمینگیر اطرافیان سالمشون رو هم زمینگیر میکنن. نکته خیلی مهمه، اینا فقط خودشون زمینگیر نمیشن. از این رو ما چاره ای نداریم، باید به موضوع سرانه مصرف تو کشور بپردازیم. این در واقع آثار ناشی از کمبود مصرف شیر بسیاریش، مثل آلزایمر، مثل پوکی استخوان، زمینگیری، پیری زودرس، اینها در واقع به لحاظ علمی اثبات شده که سرانه مصرف شیر تاثیر مستقیمی توی اینها داره. اگر ما سرانه مطلوب داشته باشیم اینا خیلی کاهش پیدا میکنه، اگر سرانه مطلوب نداشته باشیم مثل وضعیت موجودمون که 1/4 سرانه مطلوبه، اینها تبعاتی رو تحمیل خواهد کرد که این تبعات بخشش اجتماعیه، همونجوری که عرض کردم مثلا خانوار کلا سیستم مدیریتیش مختل میشه، چون بخش زیادی از زمان و وقت افراد سالم هم صرف رسیدگی به فرد سالمند زمینگیر میشه. نکته دومی که داره به لحاظ اقتصادیه، هزینه های درمان بیماری های ناشی از کمبود مصرف شیر، مثل بیماری های لثه و دندان، مثل شکستگی های استخوانی، مثل خود زمینگیری، اینها هزینه های بسیار سنگینی است.
شیر و فرآورده های لبنی نقش اساسی در رشد و استحکام استخوان ها دارند و مصرف کافی روزانه برای حفظ ارتقای سلامت و جلوگیری از پوکی استخوان در بزرگسالان ضروری است.
خب صدای آقای مهندس چمنی بود آقای
بله بله آقای مهندس چمنی
بودن هم همکار شما هم بودن
بله بله همکار
مهندس چمنی جزو کسایی که نه دامپزشک نه ایچی ولی واقعا این صنعت لبنیات فکر کنم
اطلاعات خیلی خوبی